اگر دانشی مرد گوید سخن،
تو بشنو که دانش نگردد کهن.
معلم
ثانی
به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می گیرد. سلام شنونده های گرامی، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. با اولین برنامه از مجموعه برنامه معلم ثانی همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه بنا داریم به زندگی و آثار یکی از بزرگترین فیلسوفان مسلمان و تأثیرات وی بر فرهنگ و فلسفه در جهان اسلام نگاهی گذرا بیاندازیم. امید است که این مجموعه برنامه به شناخت هرچه بیشتر شما با یکی از بزرگترین فیلسوفان و اندیشمندان مشرق زمین و جهان اسلام یاری رساند. دوستان، ابو نصر محمد ابن محمد ترخانی ملقب به فارابی در حدود سال 257 هجری قمری مطابق با 870 میلادی در دهکده وسیج از ناحیه پاراب یا فاراب در فرارود یا همان شهر اترار کنونی در جنوب قزاقستان یا بر روایت دیگر در پاریاب یا همان فاریاب خراسان واقع در افغانستان کنونی متولد شد. هر دوی این نواحی در زمان تولد فارابی جزء خاک ایران محسوب می شدند. فارابی نابغه‌ای بود که در یک زمانه بسیار حساس تاریخی ظهور کرد و توانست تأثیر عمیق و شگرفی بر تفکر اندیشمندان بعد از خود به جای بگذارد. تأثیر فارابی به قدری زیاد است که شاید بتوان گفت که او با اندیشه‌های خود توانست زمینه را برای شکوفایی تمدن اسلامی فراهم سازد. دغدغه اصلی فارابی پیوند و تلفیق میان دین و فلسفه بود و معتقد بود که میان دین اسلام و حکمت یونانی تناقضی وجود ندارد و اگر در این میان اختلافی وجود داشته باشد در ظواهر امر است و میتوان آنها را با توسل به تأویلات فلسفی برطرف کرد. معلم ثانی، مؤسس فلسفه اسلامی و انتقال دهنده منطقه سوری یونانی به جهان اسلام، از جمله عناوینی است که در تاریخ اندیشه اسلامی به ابو نصر فارابی اطلاق شده است. در اهمیت جایگاه علمی و فلسفی فارابی همین بس که بسیاری از شارحان و تذکرنویسان از وی به عنوان بزرگترین فیلسوف مسلمان یاد می کنند. هرچند در تاریخ اندیشه اسلامی از ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی به عنوان نخستین فیلسوف اسلام و جهان عرب یاد می شود، ولی کندی هرگز نتوانست مکتبی فلسفی بنا کند یا یک نظام جامعه فلسفی ارائه نماید. اما فارابی چنین کرد و به همین دلیل از وی به عنوان مؤسس فلسفه اسلام یاد می شود. همچنین از آنجا که فارابی شرح‌های ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته و یکی از مهمترین شارحان آثار معلم اول ارسطوست، او را معلم ثانی خواندند. به درستی مشخص نیست فارابی در دوران نوجوانی و اوائل دوران جوانی خود در کجا و نزد چه اساتیدی به تحصیل علم و دانش پرداخته است. اما از آنجا که پدر و پدر کلانش در حکومت سامانیان از نظامیان بلند پایه بودند، مسلم است که شرایط تحصیل برای او کاملا فراهم بوده است و بسیاری معتقدند که او نخستین درس‌های خود را در علم و فلسفه در شهر مرو و نزد اساتید حاذقی فرا گرفته است، چرا که مرو در آن زمان مرکز درس و بحث علوم دینی و فلسفی بوده و اساتید حاذقی در آنجا حضور داشتند و نزدیکی فاصله میان این شهر و محل سکونت و رشد فارابی نیز دلیل خوبی بر حضور و تحصیل وی در این شهر پرخدمت است. فارابی پس از فراغت از تحصیلات مقدماتی مدتی کوتاه به کار قضاوت اشتغال داشت و سپس راهی بغداد شد و به ظن قوی بین سالهای 295 تا 320 هجری قمری در این شهر اقامت داشت که در آن زمان دارالخلافه اسلامی و مرکز تجمع دانشمندان و اندیشمندان مسلمان بود. فارابی در بغداد علوم متداول زمان مانند عربی، فقه و کلام را به خوبی فرا گرفت و به منظور فراگیری عمیق و دقیق منطق و فلسفه در حلقه درس یوحنا بن هیلان شرکت جست که مسیحی و از فیلسوفان برجسته روزگار خود بود. فارابی پس از مدتی از شاگردان مخصوص وی شد و تمام منطق و فلسفه را نزد او خواند. فارابی منطق و نیز بیشتر آثار ارسطو، از جمله آثار ارسطو در باب منطق را از یوحنا بن هیلان آموخت و پس از تکمیل مطالعاتش ظاهراً به پیشنهاد استاد خود سفری به حران و قسطنطنیه داشت و در حدود 8 سال در قسطنطنیه اقامت کرد. او در این مدت علوم یونانی و باستانی را مستقیم و بدون واسطه از مکتب درسی قسطنطنیه آموخت و دانسته‌های خود را در تمام شاخه‌های علوم از ریاضیات گرفته تا علوم ماوراء الطبیعه تکمیل کرد. فارابی جوان پس از مدتی مجدداً به بغداد بازگشت و حدود 2 دهه از زندگی خود را در پایتخت آن روزگار حکومت اسلامی گذراند. در این مدت شاید اصلی ترین دوران زندگی علمی فارابی شروع می شود و بیشترین آثار وی در این 2 دهه تألیف شده است. فارابی در بغداد با اینکه خود در منطق و فلسفه استاد بود، اما طبق سنت درسی این شهر در درس بزرگترین استاد حاضر در بغداد یعنی یونس ابن متا حضور یافت. اما چندی نگذشت که آوازه شهرتش در بغداد و تمام سرزمین‌های اسلامی پیچید و به عنوان استاد مسلم در تمام علوم مطرح شد. پس از نزدیک به 20 سال تدریس و تحصیل در بغداد، فارابی فضای اختلاف سیاسی و مذهبی موجود در بغداد را برای کار علمی مناسب ندید. یا شاید هم دیدگاه‌های سیاسی او با رفتارهای حکومت وقت بغداد هماهنگ نبود. بنابراین پیش از شروع آشوب‌های سیاسی و اجتماعی، پایتخت را به مقصد شهر دمشق ترک کرد. حضورش در دمشق و در فضای آرام حکومت حاکمان اخشیدی چندان به درازا نکشید. هنوز 2 سال نشده بود که آرامش شامات نیز به هم ریخت و دمشق به صحنه درگیری‌های سیاسی و حمله خارجی تبدیل گردید. فارابی این بار نیز پیش از شروع درگیری دمشق را به مقصد مصر ترک کرد و تقریباً 6 سال در مصر ماند. از چگونگی اقامت فارابی در مصر چندان اطلاع دقیقی در دست نیست، اما به طور یقین در این مدت نیز به تألیف کتاب و تعمیق در مسائل علمی مشغول بوده است. در سال 338 هجری قمری و پس از اینکه حاکمیت در دمشق جابجا شده و همدانیان روی کار آمده بودند، فارابی برای بار دوم به دمشق بازگشت و تا آخر عمرش یعنی حدود 1 سال بعد در دمشق ماند. او در این مدت از حمایت بیدریغ سیف الدوله حاکم دانش دوست دمشق برخوردار شد و احتمالاً مشهورترین دانشمندی بود که در حلقه دانشمندان سیف الدوله حضور داشت. فارابی 1 سال بعد یعنی در سال 339 هجری قمری و در 80 سالگی درگذشت و شخص سیف الدوله و تعدادی از نزدیکان و درباریانش بر او نماز خواندند. فارابی از جمله دانشمندان ایرانی است که در زمینهای مختلفی چون ریاضیات، جامعه شناسی، موسیقی، پزشکی، منطق و فلسفه تخصص داشته است. بیشترین آثاری که از فارابی بر جای مانده در زمینهای منطق، جامعه شناسی، دانشنامه نویسی و فلسفه است. گرایش فارابی به مکتب نو افلاطونی بود که بیشتر تلاش آنها بر این بود که تفکرهای ارسطو و افلاطون را با الهیات توحیدی هماهنگ نمایند. فارابی در فلسفه اسلامی نیز از دانشمندان مشایی به حساب می آید. یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شده است فارابی را معلم ثانی بخوانند، شرح‌های ارزشمندی است که وی بر آثار ارسطو نوشته است. همچنین گفتنی است که فارابی در کشورهای غربی نیز از شهرت بالایی برخوردار بوده است، به حدی که در قرون وسطا برخی از آثار وی به زبان لاتین ترجمه شده بود. فارابی در دوران خود در علوم مختلف بی همتا بود و ای درباره تمام دانش‌ها و علوم زمان خود کتاب نوشته است. از آثاری که از فارابی به یادگار مانده است، به راحتی می توان دریافت که وی در علوم مختلف از قبیل کیمیا، ریاضیات، زبان، علوم نظامی، طبیعیات، هیئت، فقه، الهیات، منطق، موسیقی و علوم مدنی نیز تخصص فراوانی داشته است. فارابی در طول حیات خیش توانست یک مکتب جدید و کامل را تأسیس کند و این در حالی اتفاق افتاد که اولین فیلسوف مسلمان کندی که راه را برای سایر اندیشمندان پس از خود هموار کرده بود نتوانسته بود یک مکتب فلسفی تأسیس نماید. ابن رشد و سایر حکمای مسلمان و جهان عرب برای فارابی احترام قابل توجهی قائل بودند. همچنین شیخ الرئیس ابو علی سینا خود را به نوعی شاگرد مکتب فارابی می داند و ایشان را در جایگاه استادی خود برمی شمارد. به گونه ای که در این مورد گفته است، تنها به دلیل مطالعه کردن رساله های فارابی قادر بوده تا منظور ارسطو را از کتاب متافیزیک درک کند. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. دوستان و عزیزان، تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه معلم ثانی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.